تمام شده. این هستش که اگر ما تا حدود 1415 باید برسیم به یه چیز حدود 100 هزار مگاوات عملیاتی، عملیاتی ها نمیگم اسمی، عملیاتی. اگر به اونجا نرسیم باز این مشکل رو خواهیم داشت، ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون ما سال به سال صنعتمون داره گسترده میشه، ظرفیت خانگیمون داره تعدادش بیشتر میشه، مصرف خانگیمون هم بیشتر میشه. خب روز به روز دستگاه‌هایی که در منازل استفاده میشه بیشتر میشه. ما برگردیم به مثلا 20 سال پیش، انقدری کولر استفاده نمیشد که امروز داریم استفاده میکنیم، انقدری ماشین لباسشویی استفاده نمیشد که داریم حالا استفاده میکنیم، انقدری ماشین ظرفشویی استفاده نمیشد که الان داریم استفاده میکنیم. ما زندگی هامون داره برقی تر میشه، تعداد وسایل برقیمون داره افزایش پیدا میکنه و استفاده کننده هامون هم دارن بیشتر میشن، کارخونه هامون هم داره توسعه پیدا میکنه، مصرف برقمون داره بیشتر میشه، پس باید برق بیشتر تولید کنیم. ما طی سالهای گذشته برق کم تولید کردیم. امسال من این رو شفاف عرض بکنم خدمت شما و آقای یاقوتی و دوستان دیگر، امسال اگر گرمای هوا نمی شد این ضعف عمل کرده ما خودش رو انقدر نشون نمی داد. چون گرمای هوا چند تا فرایند اتفاق می افته باش که اونم بگم خدمت شما. یک، تلفاتمون میره بالا. دو، مصرفمون میره بالا. این دوتا رو باید با هم در نظر بگیریم به علت سیستم های سرمایشی که هستش. اگر گرم نمی شد این ضعف عمل کرده ما امسال انقدر خودش رو نشون نمی داد. ما در زمستون مشکل داریم به خاطر گاز، در تابستون مشکل داریم به خاطر هم کمبود تولید و هم گرمای هوا، و این ریشه این مسئله ای که امروز میگم برمیگرده به یک چیزی حدود 7 سال پیش. از 7 سال پیش ما باید فکر امروز رو میکردیم. سال آینده در حوزه برق وضعمون بدتر از امسال خواهد شد. اینا آمار داره میگه، سالهای آینده بدتر میشه اگر دست به دست هم بدیم، همه حاکمیت اهم از مجلس، دولت و سایر نهادها دست به دست هم بدن، ما اولین جرقه رفع شدن مشکل رو 3 سال آینده خواهیم دید. تا 7 سال آینده هم طول میکشه، تا 10 سال آینده هم طول میکشه که برسیم اون افق 1415ی که گفتن، حد اینی که من گفتم 100 هزار مگاوات، این حداقل ها گفتن اگر رشد اقتصادی ما بیشتر بشه ما تا 115 هزار مگاوات هم باید بتونیم تولید کنیم. عملیاتی باز میگم، ظرفیت اسمی نمیگم، ظرفیت نامی نیروگاه نمیگم، میخوام بگم پس یه نکته جنبندی این قسمت از صحبت ها، یک، کمبود داریم. کمبود ریشش برمیگرده به 7 سال پیش که تصمیم نگرفتیم. الان اگر امسال تصمیم نگیریم و اجرا نکنیم تا 2-3 سال آینده بحران ادامه پیدا میکنه و بدتر هم خواهد شد. و نکته آخری که میخوام بگم، اگر همه دست به دست هم بدیم و کار رو ببریم جلو، 3 سال بعد نتیجه این کار رو خواهیم دید که مردم میبینن خاموشی نداریم، و بعد این رو باید ادامه بدیم سال به سال تا به اون ظرفیتی که خدمت شما گفتن برسیم، بالای 95 و یه چیزی حدود 100 110 105 115، بسته به رشد اقتصادی که خواهیم داشت.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر بیگی نژاد، جناب آقای مهندس قلم رضا آگاه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی ایران هم با ما همراه هستن. جناب مهندس آگاه سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و میهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر بیگی نژاد، آقای منصور یاقوتی همکاران شرکت توانیر و شنوندگان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر محمد رضا اکبری، رئیس کارگروه حکمرانی سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب دکتر اکبری سلام، وقتتون بخیر، عزت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
سلام خدا را، من هم از سلام دارم خدمت شما و مهمانانتون و شنوندگان در خدمتتون.
ممنون که با ما همراه هستید. اگر موافق باشید من کلام پایانی جناب آقای دکتر یاقوتی رو بشنویم و بعد در خدمت شما بزرگواران باشیم. جناب آقای دکتر امیر یاقوتی، راه حل هایی رو می‌خواستید مطرح بکنید و در واقع به نوعی مدیریت شرایط رو عنوان بفرمایید. ممنون میشم، خیلی کوتاه بفرمایید.
تو در واقع در رابطه با کم بودا مطرح کردم، ولی کم بودا که کسی منکرش نیست، ولی این شرایطی انا وجود داریم که بحث راه حل های آنی هستش که در واقع تأثیرات به حد اقل داریم.
بله.
طبیعتا برای در واقع به حد اقل رسوندن تأثیراتی که وجود داره راهکارهای متعددی نه تنها در کشور ما، جز برنامه های در واقع استراتژیک است که در دنیا اجرا میشه. در مورد تحت عنوان برنامه های پاسخگویی باد هستش، ما بخش ادارات رو داریم که در واقع همکاری میکنن، استفاده از دیزل ژنراتورهای اختصاصی رو داریم، روشنایی معابر جزی از برنامه‌ای هستش که در واقع اتفاق میفته، چاهای آب کشاورزی جزی از برنامه هایی هستش که در واقع اتفاق میفته، صنایع جزی از برنامه هایی هست که اتفاق میفته، حتی اسکای سی ان جی و سایر موارد، یعنی موارد ما 14 تا برنامه هستش که اتفاق میفته و سعیمون بر این بود تا بتونیم با جابجایی بار این در واقع مشترکین، نکاهش در مصرفشون، اونایی که امکان پذیر هستش بتونیم در واقع قسمتی از کمبودا رو جبران کنیم و طبیعتا تداوم گرمایی که به وجود میاد که ما در واقع مدتش محدود بود، ما منابع آبی کمتری استفاده میکردیم و میتونستیم در پیک از منابع آبی بیشتری داشته باشیم و کمبودا کم بود. ولی به هر حال تمام تلاش من و همکارانم در وضعی توانیر این هستش که بتونیم از بهترین در واقع از ذاتیت هایی که داریم بهترین استفاده رو کنیم و انشالله کمترین مشکلات برای مردم ایجاد بشه.
بله، ممنونم از شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. جناب دکتر امیر یاقوتی، مدیر کل امور مشترکین توانیر، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب دکتر اکبری،
بله بفرمایید.
نظر عزتایی رو بشنوید. گوشی تو فهم کنم روی پخش صدا هست، اگر لطف کنید در واقع مستقیما از خود گوشی استفاده بکنید ممنون میشم. جناب آقای دکتر اکبری، شما فکر میکنید با چه راهکارهایی ما میتونیم از این بحران عبور پیدا بکنیم؟ به هر حال جناب آقای دکتر بگنجاد اشاره کردن ما امسال با یک سری محدودیت ها مواجه میشیم که این محدودیت ها در سال آینده و سالهای پیش رو بیشتر خواهند شد، و اگر فکری نکنیم و راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درستی رو در واقع اتخاذ نکنیم، مشکلات ما خیلی بزرگتر خواهد شد. راهکارها رو خیلی مشتاقم از زبان شما بشنویم، اگر با راهکارهای کوتاه مدت آغاز بکنید ممنون میشه.
بله، حالا همونطور که به درستی هم اشاره شده، ما یک کسری تراز قابل توجهی داریم که متاسفانه این کسری تراز ناشی از حالا عدم توسعه و برنامه‌ریزی ضعیفی بوده که توی این مدت انجام شده دیگه. ببینید ما همین الان توی شرایطی که الان هستیم، حالا ما امروز صبح هم خدمت در واقع حضرت آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب هم مطرح کردیم مسئله دو بحث صنعت برق درسته تشکیل داده بودن.
بله.
تقریبا ما حدود 14000 مگاوات کسری تو پیک داریم، یعنی ما الان تقریبا یه چیز حدود 68000 مگاوات نیاز مصرفمونه و ماکسیمم توان تولیدمون هم حالا تو این دفعه شرایطی که از با توجه به محدودیتایی هم که تو بحث برقابی و نزوگات آسمانی بوده 54000 مگاواته، و این عدد در واقع با همین دست فرمونی که ما داریم میریم تا انتهای حالا سال 1410 تقریبا حالا بیرسه بودن به چیزی حدود 130000 مگاوات، یعنی ما 70000 مگاوات معادل همین قدری که الان داریم مصرف میکنیم باید مجدد نیروگاه یا ظرفیت نیروگاهی حالا به هر طریقی که هست ایجاد در واقع بکنیم. این یه نکته رو داشته باشید. نکته بعد از طرفی دیگه اگه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، توی برنامه ششم تکلیف قانونی بوده حالا اون 25000 تایی که ساخته بشه یا اون 4000 نیروگاه 4000 مگاوات نیروگاه تجدید کیش بودم، اینا محقق نشده، یعنی ما تو حوزه اون 25000 مگاوات تقریبا نصفش میشه گفتش که اتفاق افتاده. از اون 4000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر هم کمتر از 1000 مگاوات ما در سیر تجدید پذیر رو تونستیم احیا کنیم و داشته باشیم. لذا پس عملا وضعیت تولید ما نشون میده که ما تو حوزه تولید ضعیف عمل کردیم.
بله.
حداقل اگر بخوام یه مقایسه کنیم بین این 16 سال گذشته، توی این 16 سال گذشته اگه مقایسه کنیم رشد تولید ما از سال 84 تا 92 میانگین تقریبا بالای 5% بوده، حتی بعضی سالا به 10% هم رسیده، و از سال 92 تا الان که سال 1400 این عدد رسیده به زیر 5% که پارسال تقریبا اگه اشتباه نکنم 2.8% بوده عدد در واقع رشد تولید بود، و این در حالی که رشد مصرف ما تقریبا توی این 20 سال میانگین 5% بوده.
بله.
و خب این کار طبیعیه یه جایی،
و دلیل رو عملا مدیریت ناصحیح میدونید درسته؟
بله قطعاً. ببینید ما مدیریت
چون فکر کنم محدودیتی ما نداشتیم برای
اقتصاد و ساختار معیوب و حکرانی ما توی صنعت برق برمیگرده که خب این ساختار مشکلداری هست تا اصلاح روابط مالی رخ نده و این ساختار مشکلات و تعارض منافعش حل نشود، قاعدتا با آزادسازی قیمت و اصلاح قیمت هم مشکلی حل نخواهد شد، فقط صرفا یه تنش قیمتی و یک سیگنال قیمتی ما فقط به مردم وارد میکنیم. یه اشتباهی هم سالا رخ میده، همیشه توپ و الان ما داریم به سمت مصرف کننده میریم که میاد قیمت درست بشه، قیمت اصلاح بشه، قیمت یارانه ایه. ولی به نظر من نقطه شروع نقطه ساختار و اصلاح ساختار، نه نقطه اصلاح قیمت ها، و این مسیر مسیری که اشتباه برداشت میشه اگر بخوایم با اصلاح قیمت شروع کنیم. این موضوع نقطه بعد این که حتی حالا تو برنامه ریزی هم که انجام شده، حالا حتی تر مجلس هم من دیدم، این بحث تاکید روی ساخت نیروگاه های جدید، مثلا 10,000 مگاوات برق دیده شده نیروگاه فسیلی که حالا با توان بخش خصوصی و صنعت زده بشه، خود همین هم نیاز به حجم قابل توجه گاز داره. و خب شما مستظر هستید، ما یه بحران جدی هم تو بحث گاز داریم تو کشور، یعنی ما علاوه بر این که الان بحران برق رو داریم، در 3-4 ماه آینده بحران گاز هم اضافه خواهد شد که این بحران گاز هم بخش خانگی رو از نظر مصرف کننده گاز تهدید می‌کنه، هم نیروگاه‌های ما رو مورد تهدید قرار خواهد داد و برق ما رو مشکل روبرو خواهد کرد. لذا ما قطعاً تا 2 سال آینده به دلیل این کمکاری که توی این 8 سال حداقل رخ داده میتونیم بگیم که این بحران خاموشی ها رو که تو بحث برق و گاز داریم و تو کوتاه مدت متاسفانه فقط باید مدیریت مصرف کنیم. مدیریت مصرف هم یعنی خاموشی، حالا یا بین تحصیلی کشور یا بین تحصیلی صنایع باید انتخاب کنیم، یه جایی باید کشور رو تحصیل کنیم که صنایع نخوابه، یه جایی باید صنایع رو تحصیل کنیم که کشور نخوابه، یعنی بگیم مرحله رسیدیم دیگه. و این وضعیت وضعیت بحرانیه، حداقل برای 2 سال اول دولت جدید واقعا شرایط سختیه و باید یه برنامه‌ریزی جدی بشه، هم کمکاری‌ها و کاستی‌های دولت قبلی جبران بشه و هم بتونیم ترازمون مثبت بشه. ما واقعا الان تراز منفیه همه جای دنیا رو نگاه کنید، اگه قرار مدیریت مصرف صورت بگیره در حد 5% مصرف مدیریت مصرف میکنن، یعنی در حد 3-4,000 مگاوات مثلا بشه. ما الان 14,000 مگاوات کسری داریم، 14,000 مگاوات مدیریت مصرف اسمش نیست، واقعا یه کسری ترازه و برنامه‌ریزی ناصحیحی داشتیم ما تو تولید داشتیم و عقب افتادگی توی تولید. حالا اینکه علل تولید چی بوده اونها قابل بحثه، یه بخشش سرمایه گذاری بوده، یه بخشش مدل معیوب تامین مالی بوده، یعنی روش تامین مالی که ما رفتیم حالا به صورت رد دیون نیروگاه رو دادیم یا نیروها رو به طور ناصحیح خصوصی سازی کردیم، مثلا صنعت خصوصی یا بحث خصوصی صنعت نیروگاهی خودش محل چالش جدیه که حالا با این مدلی که ما رفتیم خیلی محل بحثه که حتی در بعضی مواقع قیمت‌ها قیمت‌های گرونی داره در میاد برای خود وزارت نیرو و عملا وزارت نیرو هم اینجا یه وزارتخونه برشکسته تبدیلش کردیم.
ممنونم از شما. حالا باز گفتگو خواهیم کرد با حضرت عالی. در مورد اصلاح منافع مالی جناب آقای دکتر بیگی نژاد هم فکر کنم هم نکته ای دارن و همین که تاکید کردن، حالا قبل از اینکه نظر ایشون رو بشنویم، جناب آقای مهندس آگاه، راهکارهای شما در میان مدت برای رفع این ناترازی از نگاه شما چه مواردی میتونه باشه؟
عرض سلام مجدد. نفر آخر صحبت کردن هم آسونی هم یه جورای سخته، چون دوستان لطف کردن کوبنده گفتن و خلاصه مطالب رو احتمالاً محض زمان داشته باشیم، ولی من خیلی سریع عرض کنم.
ممنون میشم.
ضمن تایید صحبته آقای دکتر بیگی‌نژاد که فرمودن در واقع در حوزه مشکلات صنعت برق، من نکته رو باید عرض کنم خدمت دوستان که مقفول مونده. مشکل صنعت برق از امسال پارسال شروع نشده. مشکل صنعت برق از سالی که بحث یارانه در دولت نهم شروع شد، اون زمان شروع شد. مشکل صنعت برق زمانی شروع شد که اعلام کردن که در واقع درآمدهای صنعت برق رو باید ماهی اینقدر وزارت نیرو از درآمدهاش بدهد. میگفتیم آقا این صنعت زمین میخوره، عنایت میفرمایید، کسی گوشش بده کار این قصه ها نبود. ولیکن این مطلبی که در واقع الان ما درش قرار داریم، همه این صحبتی که دوستان میفرمان راجب مسئله آب، راجب مسئله خدمتتون که عرض کنم تولید، دوستان فرمان ما سهم تولید برق حرارتی در این 5 سال گذشته 20,000 مگاوات تولید خودمون انجام ده تو شرایط تحریمی بسیار سخت، یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که ارزش پول ملی کشور در ظرف 1 سال به این وضعیت قرار بگیره. هیچ کس اشاره به این نکرد که شرایط سخت تحریمی ظالمانه‌ای که در واقع بر کشور اعمال شد و شرایطی که ما نیروگاه‌ها عمدتاً نیروگاه‌هایی بود که با روی توان داخلی در واقع در مدار تولید قرار گرفت، این اتفاق افتاد. یه نکته‌ای که در واقع
این نکته خیلی مهمه، در واقع شما معتقدید که اون سهمی که برای برق حرارتی در نظر گرفته شده تأمین شده؟
بله بله، اون سهم و سهممون رو در واقع تا پایان دولت اون تعهد عمل شده. اما
یعنی برنامه شیشم که گفته 25000 مگاوات،
نه 25000 سهم ما نیست،
نه 5 تاش نبوده، 20 تاش که مال شما بوده.
بله،
دیگه
20000 تاش انجام شده.
طی 5 سال برنامه 5 سال شیشم 20000 تا انجام دادین
خدمت شما. ببینید جناب اکبر، شما
جناب آقای دکتر بیگی‌نژاد،
آقای دکتر
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای،
بله بله، ما طی دولت در واقع 11 و 12 عرض کردم که در واقع این 20000 مگاوات انجام شده. اما نکته ای که هست آقای دکتر، ما توی این اتفاقی که افتاد در واقع توی امسال که در واقع شرایط رو کاملا تغییر داد، یه نکته رو کمتر بهش توجه داریم. من توی صنعت برق تا زمانی که چراغ روشنه بارها این اتفاق افتاده، سراغ مجلس، سراغ قانونگذار، سراغ هر کس که میری کمتر گوشه، چون آقا چراغ روشنه داره میاد و وقتی که در واقع این صدا رو هیچ کس نمیشنه به اینجا میرسه که دیگه طرف زمین میخوره. وزارت نیرو تو صحبتی های اکبری گفت تبدیل شده به یه وزارتخونه ورشکسته. چرا؟ چون همش با تعارف داریم با هم صحبت میکنیم. شرایط که الان وزارت نیرو باهاش رو در رو هست، شرایطی هست که نیاز به همفکری و همراهی همه بدنه کشور رو داره که تو صحبتی آقای دکتر بیگی‌نژاد به درستی بود. اما یه نکته‌ای وجود داره، ما اگر قرار باشه ظرفیت یعنی همه تکه کشور رو ببریم روی برق حرارتی،
بله،
امکان تامین این نیست به جهتی که افت فشار گازی که در کشور اتفاق افتاده، این محدودیت و اون مصوبه شورای عالی انرژی که به ما دیکته و اعلام شده به عنوان سند بالادستی، ما باید بدون فوت وقت، چون در واقع اینا پروژه‌های زمانبری هستن، ما بدون فوت وقت رو بذاریم روی تولید تجدیدپذیرها. کشور ما ظرفیت تجدیدپذیر داره، ما کل تولید الان ظرفیت خورشیدی ما الان تجدیدپذیر ما هنوز 1000 مگاوات نیست و این خیلی بده. ما الان توی شرایطی هستیم، اگر فرض کنیم الان همین صنعت که تو صحبتی های دکتر اکبری بود این مطلب به درستی هم اشاره کرد، صنعت اومده گفته آقا من 10000 مگاوات میخوام تولید بکنم، این صنعت اگر همراهی هم باش بکنی تو تامین گازش یه جایی با مشکل برخورد خواهد کرد. نکته دیگه که وجود داره، صنعت توی سالیانی که در واقع اشاره میشد به این که من میخوام بیام تولید بزنم، ما با اسم نمیارم صنایعی رو که باشون مذاکره میکردی،
بله،
به دلیل اینکه باور نداشتن این اتفاق میفته، حاضر نبودن در واقع تولیدی رو داشته باشن که هزینه بیشتری براشون داشته باشه، خورد به این شرایط تغییر نرخ ارز دیگه اصلا جلو نیومدن. یعنی به گونه ای هست که اونها میگفتن ما برق رو با قیمت مناسب داریم از وزارت نیرو خرید میکنیم، دلیلی وجود نداره که برق با نرخ مثلا کیلووات 60 تومن بخره، بره محصولش رو با کیلوواتی حدود 2000 تومن و شاید بیشتر بفروشه با سنت دلار. این بود که هیچ تمایلی برای این اتفاق نداشتن. الان دیدن نه، قصه واقعا این نیست دیگه. الان شرایطی که وزارت نیرو توی وضعیتی که امسال اتفاقی یک بارگی، من تو صحبت دوستان بود حدود فکر کنم آقای دکتر بیگی‌نژاد فرمودن 2000 مگاوات، در حالی که ما امسال 10000 مگاوات آقای دکتر برقابی رو نداریم. یعنی در واقع توی این بازه خرداد تا الان این ظرفیت نوسان داشته و بعضی از روزا 8000 مگاوات 10000 مگاوات ما تولید برقابی رو نداریم و کاهش داشتیم. این که ما باید روی نگاهمون به این باشه که تولید برق حرارتی با توجه به افت فشار گاز اون حجم رو نمیتونیم در واقع ادامه بدیم. ما یک در واقع مطالعه کاملی هم رو انجام دادیم که انشالله این رو آماده کردیم تقدیم دوستان در مجلس خواهیم کرد که گزینه های مختلف رو دیدیم، هزینه هایی که باید انجام بگیره دیدیم، آلترناتیو های مختلف رو دیدیم و در این برای اینا باید کشور تصمیم بگیره که در هر صورت تصمیم گیرن کمیسیون انرژی مجلس خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه و این گزارش رو ببینن و به نظرم میاد که باعث در خصوص توسعه تجدیدپذیرها برای سالهای آتی حتما یه فکر جدی صورت بگیره، وگرنه صرفا تولید برق حرارتی نباید روش ما حساب جدی به دلیل افت فشار گازی که در واقع در کشور باهاش مواجه است.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس قمررضا آگاه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کانون تولید شرکت برق حرارتی ایران که با ما همراه بودید. روز و شما خوش و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، قربان شما، خدا
خود نگهدارتون. آقای دکتر بیگی‌نژاد، اشاره کردم به بحث حالا برقی که ما از نیروگاه‌های در واقع آبی نمیتونیم استفاده کنیم. جناب دکتر یاقوتی اشاره کردن 8000 مگاوات و حضرت علی چیزی اولوشه فکر کنم 3000 تا عنوان کردید. حالا رقم‌ها شاید یه جاهایی و باز هم اگر اون بود خیلی تفاوتی نمی‌کرد توی کسری و کمبودی که ما داریم. در مورد برق حرارتی اشاره کردن که در واقع 20,000 مگاوات رو سهم داشتن و تولید کردن، نه در برنامه ششم بلکه در طول دو تا دولتی که اواخر اون رو در واقع داریم میگذرونیم. چقدر اینها میتونه کمک بکنه به بحث تولید برق ما، به عرضه ما؟ چرا ما سرمایه گذاری ها رو خیلی صحیح انجام نمیدیم اینجا؟ الان ایشون هم اشاره کردن که برق حرارتی رو خیلی نمیتونیم روش حساب باز بکنیم به خاطر اون بحث گازی که مطرح هستش و باید بریم به سمت سرمایه گذاری و توسعه تجدیدپذیرها.
بله، من آمار حدود 3000 تایی که گفتم بر مبنای آمار خود وزارت نیرو بوده، خودم شخصی پرسیدم از شما که کسری مربوط به برقابی ها چقدره، گفتن اینقدر امسال این میزانه. تو جلسه بودیم که خب رسما این رو بیانش کردن، ولی یه نکته وجود داره این رو بیان بکنم. ما الان این که بگردیم مقصر پیدا کنیم، با این که بگردیم مسئله رو بفهمیم و دنبال راه حل باشیم، دو تا مقوله است. وقتی که مشکلی تو کشور پیش میاد، همه دنبال اینن که سری بریزن رو سر یکی و بگن که ببین تو چه کاری انجام دادی، نتیجه کارت این شد. من نمیخوام اینجوری صحبت کنم، میخوام بگم مجموعه مسئولان کشور تو این قضیه امروز مقصرن. کمبود برقی که آقای دکتر اکبری گفتن، من عرض کردم خدمت شما این نیاز امروزمونه. اگر چنانچه اون جاهایی که برق ندادیم اونا رو هم وارد مدار بکنیم، 70 تا 75 هزار تا میشه که ما یه چیزی حدود 20,000 مگاوات کسری داریم الان. یکی از مواردش که راجع به صادرات هم باید یه توضیحی تو اینجا بدم، لازمه شنوندگان
ما الان فکر نمی‌کنم صادرات داشته باشیم،
میگم دیگه بفهم. بله اینو توضیح بدم که ما با توجه به این قضیه چه خساراتی داریم به کشور وارد میکنیم. مجموعه وزارت نیرو برق رو حدود 300 تومان تقریبا برای تولید کننده در میاد، تقریبا اینقدره. وزارت نیرو ازشون چقدر میگیره؟ میگه تو بورس بیارید. یه چیز حدود 60-65 تومن تو بورس برق میارن و میفروشن، به مصرف کننده حدود 80 تومن تحویل داده میشه. پس یه قیمت تولیدی داریم که متوسط، من عرض کردم حدود 300 تومنه، بیشتر از این داریم، کمتر از این هم داریم، متوسط اینقدره. یه رقم کلانی تفاوت پیدا میکنه برای تولید و فروش. خب 300 تومن تولید، 80 تومن نهایتا فروش، 65 تومن البته 65 تومن فروش، اینو کی میخواد پرداخت کنه؟ این ما با تفاوتو تکلیفم کردیم نیروگاه، تو علارغم این که برات 300 تومن در میاد، بیشتر 65 تومن حق نداری بفروشی. به این میگن ما با تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی. دولت گفته من اینو بهت میدم، به مردم میخوام یارانه بدم، اصلا میخوام به مردم ارزان بدم. خب دولت گفته تو این کارو بکن، من پولتو میدم. نداده. قریب به 50,000 میلیارد تومان به این نیروگاه ما الان بدهکاری. وزارت نیرو به اینا بدهکاره. وزارت نیرو میبایستی یه پولی در بیاره، لااقل خرج خودشو بده.
بله.
تیر چراغبر دوچار مشکل میشه. تو روستاها تیر رو میخوان جابجا کنن. کابلای فرسوده رو تعویض بکنن. کابلای خودنگهدار رو بیارن در جاهایی که ممکنه نصبش بکنن. خب اینا پول میخواد. وزارت خونه ای که انقدر بدهی داره تو حوزه برق، از کجا اینو میخواد بیاره؟ بعد میان میبینن که ما و تفاوت میتونیم مثلا یه چیزی حدود 1000 مگاوات برق رو صادر بکنیم. میگن این 1000 تا رو دیگه صادر بکنیم، که 1000 تا هم نشده، یه چیزی حدود 600 تا شده. ما مثلا به عراق تونستیم 600 تا متوسط صادر بکنیم. این 600 تا رو چون به قیمت صادراتی میده، اولا عراق رو این حساب میکنه، میگه من دیگه بالاخره از ایران 600 تا 700 تا 1000 تا مگاوات برق میگیرم، میبرم مشکلات خودم رو، خونگی، صنعت، هر جا حل میکنم. دوم پولش رو چون به قیمت دلاری و صادراتی میده، برای وزارت نیرو میصرفه، میاره درداشو درمان میکنه تا حدودی که میتونه، همین کارهایی که گفتم، شبکه‌شو اصلاح میکنه، بعضی از اوقات حقوق میده باهاش، کار اینجوری انجام میده. رابطه مالی غلط کار رو به جایی رسوند که کسی علاقه پیدا نکرد بیاد تو نیروگاه سازی شرکت بکنه، بیاد نیروگاه بسازه. بعد دچار بحران امروز هم شدیم، میگن مردم نگاه کنید، براق دارن برق میدن به شما نمیدن. اولا برقی که داره فروش میره برای وزارت نیرو حیاتیه، اگر این مقدار رو نتوانه بفروشه، همین مشکلاتی که امروز تو روستاها داریم همین هم حل میشه. یه کاری کردن با جفسازی رسانه‌ای و به مردم قبولاندن که مردم الان داره در حق شما جفا میشه، دارن به عراق برق میدن. خیلی خوب، برق عراق قطع شد، الان به عراق دیگه
تقریبا صادرات
نداریم. بله تقریبا الان دیگه صادرات الان نداریم، همه رو اوورد تو اینجا. اولا ما زیر قراردادمون زدیم، قرار بوده به اون ثابت برق بدیم، یک. دوم پول اونو دیگه نمیتونیم بگیریم که بیاریم همه مشکلات مردم رو حل بکنیم. من الان دارم میرم روستاها رو میچرخم، میبینم مردم رو، یه جایی هست کابل نداره، باید کابل براش بکشن، یه جایی تیر چراغ براش خراب شده شکسته، چندین ماشین تا الان زدن به اون تیر چراغ بر. خب اونو باید جابجا کنم، پول میخواد دیگه، الا ماشاءالله ما از اینا داریم تو کشور، اونا هم حل میشه. رابطه ما با یه کشور دیگه هم تخریب میشه، کسی هم این وسط سود نمیکنه، فقط به واسطه یه جفسازی رسانه‌ای که صورت میگیره. بعد میگن مردم نگاه کنید ببینید، به شما نمیدن به فلان جا میدن. اینو نمیگی که ما از ارمنستان داریم وارد میکنیم؟ اینو نمیگی که ما از ترکمنستان داریم وارد میکنیم؟ بابا ما وارد کننده برقیم الان. رابطه مالی غلط باعث شد یک، توسعه نیروگاهی انجام نشه، دو، در شرایط کنونی همین نیروگاهایی که الان دارن کار میکنن همینها رو ما دچار بحران بکنیم. طرف دیگه رغبت نداره بیاد اصلا سیکل بخارش راه بندازه، رغبت نداره راندمان نیروگاهیشو ببره بالا.
و راهکارها چیه جناب دکتر؟
راهکارها رو
این رابطه مالیه رو میتونیم درستش بکنیم؟ بل. چقدر هزینه بر هست؟ حالا بحث هزینه های در واقع مادی نیست، هزینه های اجتماعی که ممکنه تحمیل بکنه، بل. قابل اصلاح هست یا نه؟ بل. این بدهی که ایجاد شده در واقع دولت به وزارت به توانیر در واقع، این رو چیکار باید کنیم؟
من جمله رو پس تمام بکنم. این بفهم. که گفته شد صادرات مردم صادرات انجام ندن و انقدری فشار افکار عمومی سنگین شد که این صادرات قطع شد تا بیاد حالا احتمالا به سمت داخل، ظلمی بود که به خود مردم شد. این رو من عرض میکنم چون به عنوان کسی که شاهد عینیم، واقعا ظلمی بود که به خود مردم شدش و خسارتی که به وزارت نیرو وارد شد بابت این قضیه دودش تو چشم خود مردم میره. متاسفانه حقایق رو ما نگفتیم. این
یه نکته اول. دوم بذارید من بگم، بحث رمزارزها که اشاره کردن، اونهایی که مجاز هست عملا بهشون گفتن که فعالیت نکنن تا پایان شهریور ماه و بعد حالا مسئله دیگری. این بخش غیر مجازش دیگه برمیگرده به خود مردم دیگه، یعنی به هر حال سیستم داره میگرده برای اینکه پیدا بکنه اون بخشایی که به صورت غیر مجاز دارن استخراج رمزارزها رو انجام میدن و باهاشون برخورد هم میکنه. ولی باز همونها هم اگر انصاف داشته باشن میتونن بگن در شرایطی که کشور با محدودیت هایی روبرو هست و همه داریم این محدودیت ها رو تحمل میکنیم، بهتر هست که اونها هم حداقل در این بره زمانی فعالیت غیر مجازشون رو متوقف بکنن، حتی اگر کشف هم نشدن، در حالی که اگر کشف بشن که حالا برخوردهای قاطعی با اونها صورت خواهد گرفت. پس این دوتا مقوله‌ای که خیلی دغدغه شده بود و توی فضای اجتماعی و رسانه های متعددی راجبش صحبت شده بود، مانور داده بودن که در واقع این برقی که الان کم بود داریم رو در واقع توی این دوتا بخش باید دنبالش باشیم، عملا بگیم که این در واقع نیست و یک مدیریت ناصحیح و عدم سرمایه گذاری مناسب در واقع ما رو به اینجا رسونده. نکته پایانی رو بفهمید که من با آقای دکتر اکبری هم نظرشون رو بپرسم. بفهم.
در قسمت اول ما صرفه‌جویی برامون اولویت داره با تعویض دستگاه‌ها، یکیره. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره و تقریبا این مطلب رو اگر بیان بکنم همه مردم میتونن تو ذهنشون متصور بشن، الان به مردم بگیم مردم ما احتیاج داریم که شما 20% صرفه‌جویی کنید. اگه 20% صرفه‌جویی کنیم، خب اون فرد بفهمه 20% چقدره، واقعا مشکل خیلی جا حل میشه. ولی یه خانواده نمیفهمه 20% صرفه‌جویی یعنی چی. این رو تازه شروع کردیم، سپردم گروه تحقیقاتی رو هم که روش کار بکنم و برامون نتایجش رو بیارن. کنتورهایی که برای هر خانواده نقشش رو مشخص بکنه. نقش شما الان از مصرف کشور، الان شما داری اینقدر مصرف میکنی و اگر 20% بخوای کم بکنی چقدر باید کم بکنی. دستگاهاش هم براش مشخص کنیم، این دستگاه اینقدر، این دستگاه اینقدر، این دستگاه اینقدر. وقتی بهش میگیم 20% صرف